بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
56 تن از استادان دانشگاه علم و صنعت تهران به برخوردها با دانشجویان اعتراض کردند. خانواده های عده ای از بازداشت شدگان اخیر از محل نگهداری آنها هیچ گونه اطلاعی ندارند. امارات متحده عربی و آلمان از ایران خواستند درباره برنامه هسته‌ای‌اش با جامعه بین المللی همکاری کند. ساعت 13. با درود به شما که به رادیو فردا گوش می‌کنید، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. خبرنامه امیر کبیر گزارش داد که 56 تن از استادان دانشگاه علم و صنعت تهران روز یکشنبه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس این دانشگاه به برخوردهای صورت گرفته با دانشجویان اعتراض کردند. در این نامه به صدور احکام انضباطی سنگین و همچنین احضارهای گسترده دانشجویان به کمیته انضباطی و نیز ورود غیرقانونی افراد غیر دانشگاهی به دانشگاه علم و صنعت و ضرب و شتم دانشجویان توسط آنان اعتراض شده است. اشاره 56 استاد دانشگاه علم و صنعت به ورود نیروهای بسیجی به این دانشگاه در روز 8 دی ماه است که به درگیری با دانشجویان منجر شد. وکیل مدافع عده‌ای از چهره‌های اصلاح طلب که پس از روز عاشورا در تهران بازداشت شده‌اند می‌گوید خانواده‌های این زندانیان از محل نگهداری آنها هیچ گونه اطلاعی ندارند. علیزاده طباطبایی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است خانواده‌های عرب مازار، جواد مظفر، علی حکمت و معین برای پذیرش وکالت همسران یا فرزندانشان به او مراجعه کردند، اما به دلیل اینکه محل نگهداری این بازداشت شدگان مشخص نیست، وی تاکنون نتوانسته است وکالت خود را در پرونده آنها به ثبت برساند. امارات متحده عربی و آلمان از ایران خواستند بر سر برنامه هسته‌ای‌اش با جامعه بین المللی همکاری کند، به نگرانی‌های آنها پاسخ دهد یا با تحریم‌های بیشتر روبرو شود. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در دیدار با همتای آلمانیش با گیدو استروله در ابوظبی گفت ما بسیار نگران برنامه هسته‌ای غیر شفاف ایران هستیم. وزیر امور خارجه آلمان نیز که به کشورهای حوزه خلیج فارس سفر کرده است، اعلام کرد که آلمان و امارات در این زمینه با یکدیگر توافق دارند. ژنرال دیوید پترایس، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، در یک مصاحبه تلویزیونی گفت ارتش این کشور طرح‌های احتیاطی برای رویارویی با برنامه اتمی ایران را آماده کرده است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN افزود با وجود تدابیر اتخاذ شده از سوی تهران میتوان تأسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کرد. حال طبق معمول روزهای دوشنبه به برنامه رادیویی صدای دیگر گوش می‌کنیم با رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به حجاب که زنان ایرانی همواره با آن با اجبار روبرو بودند، چه در داشتنش و چه در نداشتنش. از مربع‌های رنگی و ساده 40 سانتی بگیر تا مقنعه‌های سیاه و خاکستری و حتی چادرهای سیاه بلند. انگار این سرنوشت زنان ایرانی است که به این تکه پارچه‌های رنگ رنگ دوخته شده است. 74 سال پیش در چنین روزهایی بود که رضا شاه پهلوی چادر از سر همسر و دخترانش برداشت و با فرمان کشف حجاب اجباری ادعا کرد که فرصتی بزرگ برای زنان ایرانی فراهم کرده است تا پله‌های ترقی و مدارج عالیه اجتماعی را طی کنند. و اما 28 سال پیش کمی دیرتر آیت الله خمینی با فرمان حجاب اجباری داعیه‌دار حفظ عفت و پاکدامنی زنان ایرانی شد. زنانی که خود اما هیچگاه تن به بایدها و نبایدها ندادند و راهی رفتند که خود می‌خواستند. زمانی که به آنها اجبار کردند که روسری به کنار بگذارند، خانه نشینی پیشه کردند تا زیر بار زور نروند و چنان برخواستشان پافشاری کردند که شاهنشاه پسر حکم اجباری پدر را اختیاری دانست. و زمانی که حجاب اجباری شد، آنقدر تبعیت نکردند تا موجی از ونهای ویژه و نیروهای نیمه مسلح به خیابانها بریزند تا حافظ عفتی باشند که به زعم جمهوری اسلامی با داشتن حجاب زنان حفظ می شود. همین قوانین وضع شده و کمی بعد نقض شده سبب شده که تاریخ حقوق ایران پر باشد از بایدها و نبایدهایی که کارش تا تعیین مجازات هم پیش رفت. شادی صدر، حقوقدان ایرانی ساکن آلمان:
در واقع اولین قانونی که در مورد پوشش به طور کلی که حجاب در واقع به طور اخص زیر مجموعه اون قرار میگیره تصویب شد از زمان رضا شاه بود که در سال 1307 قانون متعددالشکل نمودن عباسیت با ایران در داخل مملکت بود که تکلیف نحوه پوشش مردان رو مشخص میکرد. اما در 17 دی 1314 رضا شاه فرمان کشف حجاب اجباری رو صادر کرد که بر اساس این فرمان پوشیدن چادر، چاخچور و هر پوشش دیگری که باعث پوشیدگی سر و صورت و دست‌ها و پاهای زنان بشه ممنوع شد و ضمانت اجرایی هم که وجود داشت این بود که ماموران شهربانی اگه زنان رو در منعام با این حجاب می‌دیدن از سرشون می‌کشیدن، اجازه نمی‌دادن که اونها ادامه بدن پوشیدن اینها. این فرمان با شدت و حدت تمام توی دوره‌های اول سال‌های بعد از صدور فرمان کشف حجاب اجباری اجرا شد، اما بعدها پس از مرگ رضا شاه سالهای 1120 تا 22 زمانی که محمد رضا شاه تازه اومده بود سر کار، عده‌ای از روحانیون نامه‌هایی برای محمد رضا شاه نوشتن و از اون خواستار الغای فرمان کشف حجاب شدن که محمد رضا شاه با این موضوع موافقت کرد. بنابراین تقریبا از سال 1322 ما هیچ نوع قانونی مبنی بر حجاب اجباری یا بی حجابی اجباری نداریم.
سال 1357، تنها چند روز پس از آنکه زنان و مردان ایرانی برای دست یافتن به زندگی جدید و تسلط پیدا کردن بر سرنوشت خود انقلاب کردند، آیت الله روح الله خمینی در سخنرانی صریحی از زنان ایرانی خواست تا حجاب را به عنوان پوشش خود برگزینند. از 16 اسفند ماه سال 1357 تا 8 تیر ماه سال 1359 که دستور رسمی اجباری شدن حجاب صادر شد، کشمکش میان زنانی که انتخاب حجاب را حق خود می دانستند و مردانی که حفظ عفت زنان را بر خود واجب فرض می کردند ادامه داشت. زنان ایرانی حتی بزرگترین راهپیمایی جنبش زنان در طول تاریخ ایران را در اعتراض به حجاب اجباری تدارک دیدند. اعتراضات زنان یک هفته به طول انجامید اما ناکام ماند. در همین میانه بود که اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی چشم در چشم آیت الله خمینی دوخت و پرسید: زنها در انقلاب شرکت کردند، کشته دادند، زندان رفتند، مبارزه کردند. حالا این صحیح است که اینها خودشان را زیر چادر مخفی کنند؟ و آیت الله چنین پاسخ داد: اولا اینکه یک اختیاری است برای آنها، خودشان اختیار کردند، شما چه حقی دارید که اختیار را از دستشان بگیرید؟ ما اعلام میکنیم به زنها که هر کس چادر میخواهد یا هر پوشش اسلامی بیاید بیرون. از 35 میلیون جمعیت ما 33 میلیونش بیرون میآید. شما چه حقی دارید که جلوی اینها را بگیرید؟ و ثانیاً اینکه ما یک پوششی خاص را نمیگوییم. برای حدود زنهایی که به سن و سال شما رسیدند هیچ چیزی نیست. ما زنهای جوانی که وقتی ایشان آرایش میکنند و میآیند یک فوج را دنبال خودشان میکشند، اینها را داریم، جلویشان را میگیریم. شما هم دلتان نسوزد. و البته هیچ کس دلش نسوخت. حتی زمانی که از صبح روز 14 تیر ماه سال 1359 ورود زنان بی حجاب به ادارات دولتی ممنوع شد، هیچ کس مخالفتی نکرد. زنان ایرانی که در اسفند ماه سال 57 و در طول سال 58 به تبعیت از حجاب اجباری انتقاد کرده بودند، این بار تنها به پوشیدن لباس سیاه بسنده کردند که همان هم اتهامی شد برای پیگرد قضایی آنها به جرم ضدیت با انقلاب و حمایت از ضد انقلاب. اما حفظ حجاب تا سالها بعد از انقلاب یک اجبار عرفی بود، نه قانونی. شادی صد.
تا قبل از سال 62 ما هیچ قانون مدونی نداشتیم مبنی بر اجباری شدن حجاب، اما بخشنامه‌های خیلی متعددی صادر شده واسه ادارات مختلف از سوی نخست وزیری که هم شامل کارمندان می‌شده هم شامل مراجعان به ادارات، همینطور بخشنامه‌های برای کسبه و اصناف صادر شده بود که مثلا فروش اجناس به زنان بی حجاب خودداری کنن یا تاکسی‌ها حق نداشتن زنان بی حجاب رو سوار کنن. تعداد خیلی زیادی در این سالها بخشنامه صادر شد، اما در سال 1362 وقتی که قانون تعزیرات تصویب شد ماده 105 این قانون میگفت که زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند تا 74 ضربه شلاق خواهند خورد، و این قانون سالهای سال تنها قانونی بود که استفاده میشد از سوی کمیته‌های انقلاب اسلامی که در واقع با امر بی حجابی و بعدها بد حجابی زنان، بعدها وقتی هیچ زن بی حجابی نمانده بود، این قانون در واقع برای برخورد با زنانی که از طرف حکومت بعد حجاب تلقی میشدن استفاده شد. در تمام این سالهای بعد از سال 62 هم باز هم ما مواجه هستیم با انبوهی از بخشنامه، آیین نامه که مصادیق بد حجابی رو مشخص میکنن، مصادیق فساد رو مشخص میکنن و نحوه پوشش زنان رو براش تعیین تکلیف میکنن.
در قانون مجازات اسلامی که سال 1375 به تصویب رسید، مجازات زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نکنند از شلاق به حبس و جزای نقدی کاهش یافت. با همه این سختگیری ها و قانون گذاری ها و بازداشت ها و محاکمه ها و حتی اجرای حکم شلاق برای زنان تا پیش از این تاریخ، حجاب زنان ایرانی هیچگاه به پیش از زمان کشف حجاب در دوران رضا شاه باز نگشت و زنان ایرانی دیگر هیچگاه پوشش چادر و چاقچور و پیشه را برای خود انتخاب نکردند. بعد از پایان جنگ میان ایران و عراق، جنگ دیگری در خیابان‌ها و مدارس و حتی خانه‌ها در گرفت. بسیاری از زنان ایرانی به خاطر دارند زمانی را که به جرم پوشیدن جوراب سفید اجازه ورود به مدارس را نداشتند و یا ناظم مدرسه با سانتی‌متری در دست گشادی پاچه شلوار آنها را اندازه می‌گرفت تا مبادا کمتر از 25 سانتی‌متر باشد. و حتی همین روزها مقنعه هایی که به اجبار بر سر کودکان دبستانی پوشانده می شوند بعد از تعطیلی مدرسه بادبادک هایی سفیدند در دست باد. شادی صد به این سوال پاسخ می دهد که چرا در جمهوری اسلامی هیچگاه چادر به حجاب برتر تبدیل نشد.
مدرنیسمی که در دوره محمد رضا شاه و رضا شاه در واقع در جامعه ایرانی تزریق شد به نوعی به نظر من روی روحانیون هم تاثیر گذاشت. کتاب آیت الله مطهری، کتاب مسئله حجاب آیت الله مطهری که از نظر من در مورد حجاب هنوز قرآن در واقع مذهبیون هست، تمام این کتاب اثبات اینه که اتفاقا اسلام نمیخواد زن رو ببره توی روبنده و توی چادر و نذاره که فعالیت اجتماعی بکنه، بلکه حجابی که اسلام میگه نوعی هست که در واقع زن با پوشوندن تمام بدنش به غیر از صورتش و دو تا دستش و دو تا پاش که اونها آزاد باقی خواهد مون میتونه فعالیت اجتماعی هم داشته باشه. حتی بسیاری از زنان مذهبی در انقلاب 57 درگیر بودن و فعال بودن از چادر هم استفاده نمیکردن. بنابراین این دو تا دلیل تاریخی رو بذاریم کنار موضوعی که من همیشه بهش میگم مقاومت زنان، برای اینکه همواره در واقع از سوی زنان این مقاومت بود در تمام این سال‌ها، از لحظه‌ای که دستور حجاب اجباری از سوی آیت الله خمینی صادر شد، در تمام طول روزها و ماه‌ها و سال‌هایی که این حجاب اجباری تحمیل می‌شد و با شدت و حدت اعمال می‌شد، زنان در شکل‌های مختلفی مقاومتشون رو به نمایش گذاشتن.
چادر حجاب برتر نشد، اما هیچ نوع مشخص دیگری از حجاب نیز جایگزین آن نشد. در همین حال هیچ حرکت اجتماعی مبنی بر مخالفت زنان ایرانی با حجاب اجباری شکل نگرفت. اکنون نزدیک به 30 سال پس از اجباری شدن حجاب، حجاب در منظر زن ایرانی چه معنایی دارد؟ آزاده دانشجوی ساکن تهران پاسخ می‌دهد.
این معذرت من اون اکثریتی که وجود دارن و این تصویرهایی که از جامعه ایران از طبقات مختلف و از شهرهای مختلف حتا میاد نشون میده که اون حجاب به عنوان اصل اعتقادی اصلا مطرح نیست و به عنوان یک ضرورت عرفی یا یک چیزی که از لحاظ اجتماعی به هر حال توی قانون ما باهاش مجبوریم الان دیگه تو نسل ما وجود داره و تو اکثریت دختر جوان کسی با میل باطنی این کار، یعنی حجاب سرش نمی کنه و کسی حجاب سر کردن رو دوست نداره و چه میدونم از هر موقعیتی استفاده میشه برای اینکه کمتر بکنن حضور حجاب رو و پررنگی حجاب رو توی زندگی خودشون و توی عرصه های اجتماعی. و نوع پوشش هم همینجوری سال به سال داره نشون میده که شاید حتی با یه جور تفریطی نسبت به جوامع آزاد توی ایران داره داره با مسئله پوشش تو زنا برخورد میشه، به خاطر اینکه از یک طرف حجاب هست، از یک طرف چون مقبولیت حجاب وجود نداره، هزار و یک اتفاق دیگه ممکنه تو ظاهر آدم ها بیفته که اون سد رو برطرف کنه.
از آزاده میپرسم که چرا هیچگاه زنان و دختران جوان ایرانی به مبارزه علنی با حجاب نمیپردازند؟
من فکر میکنم که درسته که اعتراض و شکل تظاهرات و اینا وجود نداشته، ولی همیشه اعتراض به حجاب توی زنان ایرانی وجود داشته و این رو در تبعیت نکردن از قوانین حجاب خیلی خوب نشون دادن. حجاب اجباری شد، یعنی که مقنعه باشه و هیچ موی دیده نشه، مقنعه ها رفت عقب، موها اومد بیرون، گفتن باید مانتو بپوشین، مانتوی بلند بپوشین، رنگی هم نباشه، مانتو کوتاه، تنگ و رنگی شد. گفتن نمیدونم باید فلان مدل لباس بپوشین، چکمه های بلند در اومد و همینجوری زنان ایرانی به روش خودشون با این حجاب اجباری مبارزه کردن. و در واقع چیزی که به صورت عینی الان توی ایران وجود داره یک شکل خیلی تنوع یافته ای از حجابه که خود همون حجابه هی داره تحلیل میره و به نظر من این خودش یک نوعی مبارزه بوده و تن دادن به قانون حجاب و چیزهای دست و پاگیری که به نام حجاب تحمیل شده هیچ وقت نبوده توی زنان.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فریبا داودی مهاجر نامی آشنا برای کسانی است که مسائل دانشجویی و زنان را در ایران پیگیری می کنند. او را سال هاست که می شناسم. از سالهایی که در روزنامه خرداد در سالهای 78 و 79 مسئول روابط عمومی روزنامه بود تا سالهای بعد که در روزنامه های دیگر همکار بودیم. او را در تمام این مدت با چادر، نه از آن جنس چادر اجباری که چادری خودخواسته و در قامت حجاب برتر می دیدم. چه او را در خیابان می دیدم هنگام خرید برای دخترانش و چه در هنگام سخنرانی در دانشگاه های مختلف. فریبا همان بود که بود، سخت پیچیده در چادر سیاهی که حتی یک تار مویش را هم امان نمی داد تا راه بگشاید و دیده شود. اما بسیاری از بینندگان شبکه تلویزیونی صدای آمریکا با چهره دیگری از فریبا داودی مهاجر آشنا شدند و البته کسانی که او را نه در مقابل دوربین که پشت دوربین می‌بینند با زنی روبرو می‌شوند که انگار نامی از حجاب را هم نشنیده است. فریبا داودی مهاجر که اکنون ساکن واشنگتن است به احترام زنان ایرانی که طبق قانون جمهوری اسلامی موظف به حفظ حجاب اجباری‌اند در برنامه‌های تلویزیونی روسری بر سر می‌کند، اما در سایر فعالیت‌های اجتماعی‌اش بدون پوششی که در ایران حجاب نامیده می‌شود ظاهر می شود. در 70 سالگرد منع حجاب در ایران از فریبا پرسیدم
کی و چطور حجاب رو به عنوان پوشش خودتون انتخاب کردین، حجاب اسلامی رو؟
در واقع بعد از انقلاب، من توی 14 سالگی تو همون هیاهوی انقلاب و مسائل بعد از اون توی خانواده که به هیچ وجه مذهبی نبود حجاب گذاشتم. البته اوائل خیلی خانوادم نمیدونستن. علت این که حجابم گذاشتم این بود که خب اون موقع خب خیلی جوان بودم، فکر میکردم که حجاب میتونه باعث بشه که آدم ها به جای توجه به ظاهر زنها در واقع به درون زنها توجه بکنن. اون موقع همچون خودم تو شرایط آزاد و اختیار رو سری سرم کرده بودم و به هیچ وجه توی خانوادم اینجور مسائل مطرح نبود، وقتی تظاهرات بر علیه حجاب اجباری هم برگزار شد توی اون شرکت کردم. توی مدرسه ما گروه های مختلف سیاسی اون موقع دفتر داشتن، انجمن های اسلامی، پیشگام که وابسته به چریک های فدایی بود، مجاهدین خلق، پیکاریا. و جالب اینه که اون موقع همه این گروه ها با هر عقیده که داشتن با بچه هایی که به تظاهرات می رفتن برای اینکه مخالفت بکنن با حجاب اجباری مخالف بودن و در واقع یه جوری فکر میکردن که مثلا ماهایی که یا همه خانمایی که رفتن به تظاهرات جورایی حتی طرفدار نظام پادشاهی هستن. مثلا سالهای زیادی گذشت و من متوجه شدم که در واقع اون دلایلی که من براش حجاب گذاشتم هیچ کدوم واقعا منجر به نتیجه نشد و شاید دلایل درستی نبود. به هر حال میشه به حدود 25-6 سال من روسری و به چادر داشتم.
خانم داودی، آیا واقعا با اون اهدافی که روز اولی که حجاب رو انتخاب کردید داشتید رسیدید؟
واقعیت این هستش که اگر اینجوری فکر میکردم حتما حجاب رو بر نمی داشتم، ولی واقعا بعد از 25 سال من به این نتیجه رسیدم که واقعا یه جور دیگه مجددن از من به عنوان یک زن توی جامعه و به عنوان یک کسی که به هر حال تحت یک تبلیغاتی قرار داشته یه جور دیگه سوء استفاده شد. نه حجاب واقعا نه برای من مسئولیت آورد، نه برای جامعه من مسئولیت آورد، و حتی موجب شد به نظر من که نگاه جنسی توی جامعه تقویت بشه. اون نگاهی که ما فکر می‌کردیم که جامعه حتی اخلاقی تر بشه نشد، جامعه دچار فروپاشی اخلاق شد. یه جور نگاه مالکیت من احساس می‌کردم که داره به زن روز به روز بیشتر میشه. یه جوری من احساس می‌کردم که داره با این نگاه و با این تبلیغات به حجاب تبدیل شده به عنوان یک ابزار برای سلطه، برتری، زور، اجبار. خب من کم کم می دیدم به چش خودم که نیروی انتظامی تو تظاهرات ها دنبال دوستای من می دوه. همه رو خب البته می زدن، ولی خب به اونهایی که حجاب نداشتن یا کمتر حجاب داشتن حرفای زشت می دادن، و حتی زنهایی که با چادر دنبال اینا می دویدن قرار رو بازداشت می کردن، تحقیر می کردن چون مثلا موهاشون پیدا بود. خب من تصمیم گرفتم که با این افراد و با این نگاه و با این اندیشه که در واقع از حجاب اینجوری سوء استفاده می کنه هم لباس یا هم ظاهر نباشم. به اسم مبارزه با بی‌حجابی جامعه رو کنترل می‌کردن، نشون می‌دادن که حکومت اقتدار داره، همه کار حکومته، و حتی نشون می‌دادن که با سلطه و رفتار زن و بدن زن در همه حوزه‌ها به زن سلطه دارن. هم در خونه‌ها و سپهر خصوصی زن‌ها این اتفاق می‌افته، هم در سپهر عمومی این اتفاق می‌افته. مشروعیت حاکمیت یه جامعه مردسالار بود بر روی زن. برداشتن حجاب برای من میشه گفت این بود تزلزل موقعیت مردانه در خانه و اجتماع. من فکر میکردم که حتی برداشتن حجاب برای من یک نفر هم میتونه این موقعیت مردانه رو تو خونه و اجتماع متزلزل بکنه.
خانم داودی مهاجر، اما شما تا زمانی که خودتون در ایران بودید حجابتون رو حفظ کردید و در واقع با همون حجاب پسندیده حکومتی که چادر و پوشش کامل اسلامی بود حاضر میشدید. چی شد که اونجا سعی نکردید بایستید در مقابل این تفکر و در خود اون فضا در واقع اعلام بکنید که دیگه به حجاب اسلامی اعتقادی ندارین؟
من هم توی صحبتام، هم توی سخنرانیام، هم توی مصاحبه هام با رسانه‌های خارجی دائما بر روی اینکه حجاب اجباری نیست تاکید می‌کردم. یعنی در واقع یه جوری نشون می‌دادم که اعتقادم نسبت به این موضوع چیه، ولی اینکه اعتقادم در ظاهرم متبادر نمی‌شد در واقع یه جوری باز ناشی از اون فرهنگ سلطه بود که اگر من تو شرایطی که داشتم به اون فرهنگ سلطه نمی‌گفتم به هر حال یه مشکلاتی برام به وجود می‌اومد. من وقتی حجابم رو برداشتم بعد از اینکه 2 ساعت تازه فکر کردم که خب حالا اگه از یکی از من یه عکس بگیره و بعد به پلیس و نیروی انتظامی نشون بده چی میشه، خب حالا اگه این عکس تا توی روزنامه کیهان چاپ بشه چی میشه. اون موقعم که تو ایران بودم همیشه فکر میکردم که شاید، نمیگم جسارتشو داشتم یا نداشتم یا این فکر رو عملی میکردم یا نمیکردم، ولی همیشه فکر میکردم که کاش یه تظاهرات دیگه بشه و من این بتونم این روسری رو جلوی نیرو انتظامی بردارم. اون موقع دیگه نمیترسم از اینکه اونها حالا مثلا زیر بازجویی منو تحت فشار قرار بدن یا تو بازجویی ها باید به هر حال جواب اینا رو پس بدم، چون به هر حال کسایی که داخل ایران فعالیت میکنن وقتی که یک تغییر موقعیتی میدن زیر فشار بازجویی قرار میگیرن. یعنی ما به همه اینها، من شخصا به همه اینها فکر میکردم، یا اینکه اگه برگردم باید به خونه چه پاسخی بدم، به اطرافیانم، به فامیلم، به دوستان سیاسیم باید چه پاسخی بدم. و حتی با اینکه این حجاب رو اتفاقی میگم، حالا اتفاقی نمیدونم، حالا شاید بعدم بشه راجبی صحبت کرد یا دربارش نوشت، اینجا برداشتم، خب خیلی مسائل مختلفی به وجود آورد. شاید خیلی از دوستای من که قبلا به هر حال من رو با این حجاب دیده بودن و پس مثلا پذیرفته بودن، بعدا حتی با من بعضا ممکن بود یعنی با من قطع ارتباط کردن یا به هر حال یه جورایی سعی میکردن که غیر مستقیم من رو به خاطر این موضوع تحت فشار قرار بدن. ارتباط حتی تلفنی خودشون و احوال پرسی های معمولی خودشون رو با من قطع کردن. یعنی اینطور نیست که شما فکر بکنید که وقتی یه روسری رو بعد 25 سال یا یه چادر رو برمیدارید همه مسائلی که دورتون اتفاق میفته خیلی خیلی عادی هستش. حتی همین الان هم گاهی اوقات اگر اتفاقی بخوام این افراد رو در بعضی از محافل سیاسی ببینم، خب دوچاره یه مقدار نمیشه گفت که خیلی راحت باهاش برخورد میکنم. هنوز هم یک نگرانی های وجود داره. به هر حال این افراد طوری با یک فردی که روز سریش رو برداشته برخورد میکنن که اون رو تحت فشار قرار بدن، اون رو ناراحت بکنن یا یه جوری رفتار بکنن که دیگرانی که شاید این روز سری رو دارن این روسری رو بر ندارن. یه جورایی بعضی وقت از بعضی محافل سیاسی ممکنه حذف بشن و تمام اینها به هر حال اون مسائلیه که برای یک کسی که 25 سال چادر سرش میکنه اتفاق میفته و نمیتونید بگید که نمیشه گفت که بدون حاشیه هستش.
خانم داوودی مهاجر، اون لحظه، اون آنی که شما گره روسری رو از دور سرتون باز کردین چی در ذهن شما گذشت؟ و البته من خیلی دلم میخواد بدونم که اون روسری رو چی کارش کردین؟
من وقتی که روسری رو برداشتم مثلا یک حس غیر قابل تعریف و غیر قابل توصیفی اتفاق افتاد. یعنی یه جوری انگار همه بندها از پای من باز شد. مسئله فقط داشتن یک روسری به عنوان اینکه حالا این یک دستور خداست که باید بذاری یا نذاری نبود. یک جور رهایی بود، یک جور آزادی بود، یک جور برای اولین بار بود که من در یک محیط باز باد رو میونه موهای خودم احساس میکردم و این حس یه حس خیلی خیلی عجیب بود برای من. من گاهی اوقات فکر میکردم که این روسری من رو پاکدامن‌تر جلوه میده و الان میتونم این روسری رو برداشته بودم بدون اینکه فکر بکنم دیگه پاکدامن نیستم. و من این روسری رو برداشتم و چون کنار آب بودم انداختم توی آب و ساعتها آب نگاه کردم. اول خب این نوعی موج می برد و من توی این بردن موج به روسری به همه عواقب برداشتن اون فکر می کردم و به اینکه حالا چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط به این موضوع فکر کردم که دیگه می خوام برای خودم تصمیم بگیرم بدون اینکه فکر بکنم که خب حالا من این روسری رو گذاشتم و بازم اون موقع خودم برای خودم تصمیم گرفتم، در حالی که اون موقع یک عالمه بندها و قیدهای مختلف بود که تو جامعه برای من تصمیم میگرفت و به من اینجور القا میکرد که تویی که داری برای خودت تصمیم میگیری. یه لحظه بسیار عجیب بود و شاید غیر قابل توصیف بود، ولی این حسی که باد روی سرم توی موهای من پیچید رو هیچوقت فراموش نمیکنم. من بعد از این فهمیدم که من چقدر در تمام این سالها استرس داشتم، اضطراب داشتم برای اینکه چقدر خودم مواظب خودم باشم، هم که موهام بیرون نیاد، مواظب خودم باشم که دیگران راجع به من چه قضاوتی میکنن، مچ دستم بیرون نیاد، یه موقعی جورابم اونقدر که لازمه کلفت نباشه. وقتی برداشتم دیدم تمام اون قید و بندها و تمام اون استرس هایی که من سالها برای این با خودم داشتم که دیگران چه قضاوتی راجع به ظاهر من میکنن دیگه وجود نداره و من اصلا لازم نیست اینقدر وقت بذارم برای اینکه دیگران بگن که این زن خوبیه یا این زنیه که به هر حال هویت خودش رو حفظ کرده.
30 سال از انقلاب اسلامی میگذرد و هنوز جمهوری اسلامی نتوانسته است نیاز به حجاب اسلامی را در همین زنان ایجاد کند. آزاده دانشجوی ایرانی میگوید
به خاطر اینکه من خیلی خوب خاطرم هست که از روزی که ما جشن تکلیف میشدیم، اول اگر از قبلش که میگفتن شما باید عادت بکنید به این مقنعه که خیلی هم سخته معمولا برای بچه های اول و دوم ابتدایی، و بعد من یادمه که دیگه تکلیف بود و شما حالا به این سن رسیدیم و بزرگ شدیم پس باید روسری ترتیب کنید چون تو قرآنه، چون قانونه. هیچ وقت هیچ دلیلی برای ما نیورد سیستم آموزشی تو هیچ رده ای. مثلا من به شخصه یک مدرسه خیلی خوبی میرفتم، آخرین باری که یادم بحث مطرح شد گفتم برین کتاب آقای مطهری رو بخونین که به سوالاتون پاسخ داده بشه و خودشون هم تسلطی بر این موضوع ندارن. و من فکر میکنم که به هر حال اون بدنه سیستم آموزشی هم چیزی جدا از ما نیست، چیزی جدا از مردم نیست و همون بدنه هم که درباره داشت این مفاهیم رو به صورت اجباری به ما منتقل میکرد اعتقاد کنهی به این مفاهیم نداره، در نتیجه نمیتونه این مفاهیم رو به صورت یک اصل اعتقادی توی ذهن بچه های مردم جا بندازه.
آمار بالای ورود دختران به دانشگاه ها، بالا رفتن میزان اشتغال زنان، بالا رفتن سن ازدواج دختران و آماری از این دست همواره به عنوان دلایلی متقن در اینکه حجاب از رشد اجتماعی زنان ایرانی ممانعت نکرده است مطرح می شود. شادی صدر، حقوقدان ساکن آلمان:
محدودیت های حجاب در زندگی فردی و اجتماعی زنان خیلی خیلی بیشتر از این حرف هاست که بخوایم با آمار ورودی دانشگاه ها یا چیزهای دیگه مقایسهش بکنیم. بهتر اینه که به نظر من اینجور وقتا قضاوت رو بذاریم بدون سانسور خود زنا بکنن و زنایی که به خاطر در واقع حتی نداشتن حجاب از خیلی چیزا محروم شدن، خیلی از زنا از شغلشون اخراج شدن، بریم با واقعیات و یافته های خیلی خیلی متقن ثابت کنیم که استدلالی که گفته میشه در مورد اینکه حجاب به نفع زن
زنا بود کاملا غلطه. اگه فکر کنیم که حجاب به نفع زن است و فعالیت اجتماعی زنان را افزایش داده، اجازه بدیم زنا خودشون انتخاب کنن بین بی حجاب بودن و پیشرفت نکردن و بین با حجاب بودن و پیشرفت کردن. مسئله اصلی حق انتخابه که زنان متاسفانه در مورد حجاب ندارن.
70مین برنامه صدای دیگر نیز به پایان رسید. تا هفته دیگر که به موضوع سرطان سینه، زیبایی مهمتر است یا سلامت میپردازیم، پاینده باشید و شادمان.
در اینجا این بخش خبری هم به پایان میرسد. من آرمان مصطفی از شما خداحافظی میکنم. بخش بعدی خبرها در ساعت 14 با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل پروانه میگردم دور سرت که همه ببینن و برن از دور و برت. من و تو دیگه توی قلب هم حبسیم، همه عیب دارا فقط من و تو بینقصیم. نمیارزی لحظه ازت دورشم، باید همه ما رو ببینن و زود کورشن. واسه یه توی عاشق 100% که تو رو دیدم پرید عقل از سرم. به جز تو من دیگه هیچکی رو نمیخوام، وقتی باشی بقیه به چش نمیان. چه حس خوبی دارم باهات امشب، من خودت مثل گل و چشات شب من. دوست دارم همه ببینن و محمود شم، ولی من مهمون دل گرمت شم. آخه دیگه خوشگل تر از تو کسی نیست که، واسه همینه که دل کندن ریسکه. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کر کر، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کر کر، من همیشم همونی که میخوای حتما. همیشه تو زندگی بلند پرواز بودم، چیزایی که میخواستم خاص بودن. حالا من به تو میگم که دل به تو میدم. بیا که فاصله کم بشه از تو تا من، خوشحالم که دستات با من. با تو میره بالا ضربان قلبم، احساسات من دوچار نوسان قطعا. با تو هم که خوب باشم و خوبه با تو باشم، دوست دارم با صدای تو هم خواب باشم. کی آزده به خاطر دنبال تو را بره؟ آره انقدر بیا تا که بالاخره با بده. قطعا هستن کسایی که حتما این حرف رو زدن و دب بکردن، ولی بهشون رو ندی پیش من که اومدی. باید بالاها دنبالت بگردم. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کر کر، من همیشم همونی که میخوای حتما. از خدا میخوام که تو رو نگیره از من، اگه تو نباشی میمیرم از غم. میدونم تو باشه به من میشی کر کر، من همیشم همونی که میخوای حتما. فقط تویی که میتونی منو آرومم کنی. من مثل کبیرم خب بارونم تویی، جز داشتن تو ندارم هیچ آرزویی. توی دنیا میپیچه این عشق ما به زودی. من اینو صد بار دیگه به تو گفتم که دیگه نمیتونم به تو موندن. یه لحظه زنده باشم آره مردم، پس با تو هم تو آخر عمرم.
به رادیو فردا گوش می کنید.
میگم میگم نمیخوام تو بمونی، دل من میگه نمون با بی زبونی، من دوست دارم ولی بهت میگم دست سردم و به دست تو نمیدم. تو اگه با من باشی قلبت میمیره، یعنی قلب تو رو دستم میگیره، چی میچون اگه تو رو تو دل میبینم، حالا میبینم تو رو ولی خیلی دیره، بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه، بین ما یه عالمه راه درازه، دل من باید با این دوری بسازه.
تازه ها از رادیو فردا.
ارکستر سمفونیک شهر ونکوور کانادا برای نخستین بار در تاریخ تأسیس خود موسیقی ایرانی می نوازند. این ارکستر ژانویه امسال با همراهی یک خواننده ایرانی به روی صحنه می رود. قرار است علیرضا قربانی از خوانندگان مطرح موسیقی اصیل ایرانی دهم ژانویه امسال برنامه مشترکی را با همراهی ارکستر سمفونیک شهر ونکوور به روی صحنه ببرد. در این برنامه مشترک قطعاتی از حسین دهلوی، علی تجویدی و میلاد عمرانلو به اجرا گذاشته می شود. اجرای یکی از قطعات زنده یاد پرویز مشکاتیان که توسط کامبیز روشن روان تنظیم شده نیز از جمله برنامه های این کنسرت است. علیرضا قربانی خوانندگی ارکستر موسیقی ملی ایران را نیز بر عهده دارد و تا کنون در بسیاری از فستیوال‌های مهم موسیقی در نقاط مختلف دنیا به اجرای برنامه پرداخته است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
Do.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. اگه من نام این ترانه است به خوانندگی سارگون. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
یارم به سلامت باز آید و به نهان ادم از بند ملامت خاکه ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت بریا گرسه شهتم راه ببستن آن خال و خط و زلف و رخ و فارز قامت امروز که در دست تو هم مرحمتی کن فردا که شبم خواب چه زود عشق و ندامت درویش و گنداله به شمشیره با که این طایفه از کشت ستانن کشت ستانن آن که بیاندم زنی ازش ما با تو نداری سفن خیلی سلامت خوشا که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت درویش و گنباله زشم شیره احبا که این طایفه از کشت ستانن کشت ستانن
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم هم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
شب‌های سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناهی. ای راحت جان پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی. جانکاهی شبهای سیاهی دور از رخ ماهی، نه یار و نه همراهی جز قطره اشکی، جز شعله آهی. با سوز محبت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. با آتش حسرت چه کنم دل، چه کنم دل، چه کنم دل. می سوزم و می نالم با حال تباهی، نابرد نصیبی، ناکرد گناه. جان چاره من کن، چاره من کن. به پیامی، به نگاهی بر دل زارم ایشم، تو گواهی.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
باشه. Oh,